شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. عزیزان سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنجا کنار این جهان پهناور هستید. به 22 رادیو فردا خوش آمدید در این یک شنبه 15 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 6 ماه اکتبر سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را همراهی خواهم کرد در 60 دقیقه پیش رو. ممنونم که هستید. در شب سالگرد واقعی 7 اکتبر در اسرائیل هستیم و اخبار در این باره رو با خبرنگار رادیو فردا در این کشور دنبال خواهیم کرد. حملات منتسب به اسرائیل به لبنان و سوریه، این یکی رو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در میان خواهیم گذاشت و کسری چشمگیر در بودجه کشور.
چه چشماندازی که جمهوری اسلامی برای مردم فراهم آورده، چشمانداز مذلت، تنگ دستی و اسرت. متاسفانه چیزی جز این نمی‌بینیم مگر اینکه جمهوری اسلامی لطف بکند و شر خودش رو از سر ملت کم بکنه.
عزیزان بیش از اینا هم برای شما در یک ساعت پیش رو خواهیم داشت، اما به رسم معمول اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز تا به حال برون پیشین نگرفته و صد البته که بعد از این هم نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها، اونها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد که گردآوری تنظیم و تدوین خبرها رو امروز بر عهده داشته.
سپاسگزارم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد با توجه به محدودیت عملیاتی پیش آمده، پرواز فرودگاه‌های کشور از ساعت 21 امشب 15 مهر ماه تا 6 صبح روز دوشنبه لغو شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا در خبر خود آورده است که پرواز تعدادی از فرودگاه‌های کشور لغو خواهد شد. جعفر یازرلو به دلیل لغو پروازها اشاره نکرده، اما گفته است تغییرات پروازی و نحوه استرداد وجه بلیت پروازها متعاقباً اعلام خواهد شد. پیش از این نیز از روز 10 مهر ماه تا بامداد 12 مهر ماه همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل همه پروازها در سراسر کشور باطل اعلام شده بود. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر بخواهد به اسرائیل آسیب برساند ممکن است دچار سرنوشتی مشابه غزه یا بیروت شود. گالانت با اشاره به حمله موشکی هفته گذشته جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت نه تجهیزات نیروی هوایی کشورش و نه هیچ هواپیمایی خسارت آسیب ندیدند و گردانهای هوایی از کار نیفتادند. یوآف گالانت که قرار است روز چهارشنبه در واشنگتن با وزیر دفاع آمریکا دیدار کند تاکید کرد هر کس فکر کند تلاش محض برای آسیب رساندن به اسرائیل این کشور را از اقدام باز می‌دارد، باید به دستاوردها در غزه و بیروت نگاه کند. جمهوری اسلامی ایران در دومین حمله نظامی مستقیم خود به اسرائیل با 181 موشک بالستیک اسرائیل را هدف قرار داد. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پس از بازدید از پناهگاه‌های اضطراری برای آوارگان در بیروت خواستار کمک‌های مالی برای مردم لبنان شد. به گفته کمیسر عالی سازمان ملل در این شهر خانواده‌ها بی‌خانمان رها شده‌اند و کودکان آسیب دیده نمی‌توانند بفهمند چه اتفاقی در حال وقوع است. فیلیپو گراندی از درخواست آوارگان برای توقف حملات هوایی و بازگشت آنها به شهرها و روستاهایشان خبر داد. دولت لبنان می‌گوید از 2 هفته پیش و تشدید عملیات اسرائیل علیه گروه حزب الله بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. کمیسر عالی سازمان ملل خواستار کمک 430 میلیون دلاری برای کمک به آوارگان تا پایان سال میلادی شد. نرخ دلار آمریکا روز یکشنبه در بازار آزاد ایران به 63150 تومان رسید که بالاترین رقم از اردیبهشت امسال است. قیمت انواع سکه نیز در روز یکشنبه بین 1.5 تا بیش از 3% افزایش یافته و قیمت سکه امامی به نزدیک به 50 میلیون تومان اوج گرفته که یک رکورد تاریخی محسوب می شود. روز یکشنبه همچنین بازار سهام تهران در واکنش به خطر احتمال حمله نظامی اسرائیل برای ششمین روز کاری متوالی منفی بسته شد. افزایش نرخ دلار در سایه اعلام آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله تلفی جویانه به دومین حمله گسترده موشکی ایران به این کشور در سه‌شنبه هفته گذشته اتفاق می‌افتد و گروهی از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در اوین در بیانیه مشترک خواهان توقف و رسیدگی به اذیت و آزار جنسی تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی شده و نوشتند در صورت پاسخگو نبودن مقامات اقدامات اعتراضی خواهند کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
عزیزان ممنون که هستید. بشنوید که فردا آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل میرسد و همکنون فرمانده سنتکام همچنان در اسرائیل است که همزمان است با شب سالگرد حمله حماس به اسرائیل. در 22 رادیو فردا با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام به شما سلام میکنیم و در همین رابطه از شما بشنویم.
با سلام به شما و مخاطبین. بله ساعت دیگه سال روز هفتم اکتبر هست. رسانه های اسرائیل در واقع از چند روز پیش شروع کردن به پخش برنامه هایی که تقریبا در 24 ساعت شبانه روز ادامه داره، از روی وقایعی که سال قبل در اون هفتم اکتبر رخ داد. فیلم های مستند بسیاری رو تهیه کردن، داستان های شاید میشه گفت که تک تک اون خانواده ها و اشخاصی رو که درگیر اون حملات غافلگیرانه حماس شدن در تمامی شهرها و شهرک ها گردآوری کردن، با خانواده های گروگان هایی که چه آزاد شدن، چه اون 101 گروگانی که هنوز اسیر دست حماس هستن گفتگو میکنن. مطالب متعدد، بحث‌های زیادی در رسانه‌ها هست در مورد مسئولیت شکست اطلاعاتی ارتش و نهادهای اسرائیلی که موجب شد که حماس بتونه اون حمله خودش رو انجام بده. فردا در ساعت 6:29 بامداد که درست روز ساعت اول حمله حماس بود و هزاران راکت به طرف اسرائیل شلیک شد، قراره که 1 سکوت کامل در رسانه ها برقرار باشه. دولت نشست ویژه داره و آمدن آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در این روز دقیقاً برای ابراز همبستگی با مردم اسرائیل در این روز هست و چند آیین یاد بود هم از سوی کشور و دولت به صورت ملی برگزار خواهد شد و هم از طرف خانواده ها و قربانیان دیگری. و امروز هم خانم روانشاد بسیاری از مردم مخصوصا خانواده های قربانیان رفتن به اون محل جشنواره نووا، جایی که 383 تن از جوانان شادی که داشتن می‌رقصیدن در اون جشنواره موسیقی مورد حمله حماس قرار گرفتن. تا اینجا
خانم رام، پروازهای ایران تا فردا ساعت 6 بامداد لغو شدن. اسرائیل هم هشدارهای تازه‌ای داده. حالا در مورد احتمال حمله اسرائیل به ایران چه خبرهایی برامون دارید؟ حمله‌ای که برخی از رسانه‌ها به دلیل هفتم اکتبر و فرارسیدن اون رو قریب الوقوع میدونن. شما در این باره چه اطلاعاتی برامون دارید؟
ببینید، در اولین سالگرد هفتم اکتبر تمام رسانه‌ها و مقامات و کارشناسان اینجا میگن که سال گذشته در چنین روزی ما از سوی حماس غافلگیر شدیم، اما الان در اولین سالگرد اسرائیل دقیقاً در 7 جبهه جنگی درگیر شده که ایران هم بزرگترین و مؤثرترین عاملی هست که در واقع همین سه‌شنبه گذشته 10 مهر اون 181 فروند موشک بالستیک رو به طرف اسرائیل شلیک کرد و این باعث شده که این درگیر شدن جامعه اسرائیل در چنین جنگ طولانی مخصوصا با ایران و نظر به این دستاوردهای نظامی و امنیتی که در برابر حزب الله در 3 اخیر داشته، همین امشب گزارشی که رسانه‌های اسرائیل یک نظرسنجی کامل و جامعی رو انجام داده بودند میگفتن که 87% اسرائیلی‌ها احساس بسیار قوی‌تری نسبت به اسرائیلی بودن خودشون دارن. در مورد احتمال حمله به ایران باید بگم که یک اجماع واقعاً باور نکردنی وجود داره. من بیشتر از 30 سال دارم مسائل مربوط به اسرائیل و خاورمیانه رو روزانه تحت پوشش خودم قرار دادم و واقعا میتونم بگم که در این بیش از حدود 30 و چند سال هرگز چنین اجماع و اتحاد گسترده ای رو در مورد یک اقدامی که اسرائیل میخواد به زودی انجام بده در این جامعه ندیده بودم. شبکه یکان اسرائیل امشب گفتش که هنوز کادر سیاسی تصمیم نهایی رو نگرفته که باید دقیقاً کدوم یکی از تأسیسات ایران رو مورد حمله قرار بده، ولی این تصمیم گیری بسیار نزدیک هست، مخصوصا که اسرائیل میخواد با آمریکا هماهنگ باشه و همون گونه که خودتون فرمودین جنرال مایکل اریک کوریلا فرمانده سنتکام هنوز اینجا هست. شبکه یکان یه مسئله خیلی جالب دیگری رو امشب مطرح کرد، گفتش که حالا که قرار جنرال گالان چهارشنبه در آستانه حمله به ایران به پنتاگون بره و مذاکرات بیشتری انجام بده، آمریکا یک بسته تشویقی برای اسرائیل در نظر گرفته که شامل دو بخش است. وجه اول دفاع دیپلماتیک از اسرائیل در صحنه‌های جهانی و وجه دومش یک بسته جدید تسلیحات پرقدرت‌تر برای اسرائیل که اگر نتانیاهو این رو قبول بکنه در اون صورت ممکن هست طبق آنچه که شبکه یکان میگفت اسرائیل خواسته های بایدن رو در نظر بگیره. ما به یاد داریم که آقای بایدن گفته که مخالف زدن تأسیسات هسته‌ای هست و مخالف زدن منابع و تأسیسات نفتی ایران هست، ولی با سایر اهدافی که ممکنه سیبل اسرائیل باشه هیچ مخالفتی رو بیان نکرد.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. اجازه بدید که بریم و بپیوندیم به ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا به شما هم سلام میکنیم، به 22 رادیو فردا خوش آمدی. ایلیا، اولین سوال این خبرهای زد و نقیض در مورد اسماعیل قاآنی که در رسانه‌های مختلفی از جمله نیویورک تایمز مطرح شده، آیا در رسانه‌های لبنان هم بازتاب داشته و آیا واقعا جدی است؟
الهی سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا. الهی ببین، وضعیت در لبنان بسیار بحرانی، بسیار آشفته است. برای همین رسانه ها در لبنان اشاره هایی میکنن به خبرهایی که در این باره داره منتشر میشه، اما سرنوش آقای قاآنی چی است و الان در چه شرایطی قرار داره هنوز هیچ چیز اکیدی وجود نداره. همچنان که سرنوشت هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله که جانشین احتمالی حسن نصرالله از به عنوان این با این عنوان ازش یاد برده میشد هنوز مشخص نیست، با توجه به خبری هست که گفته میشد در حمله ای که پنجشنبه گذشته صورت گرفت به محله زاهیه، مقر سازمان مرکزی اطلاعات حزب الله هاشم صفی الدین به همراه تعدادی اونجا بود. در این خبرها منتشر شده در رسانه ها، حتی ساعتی پیش دو مقام مسئول ایرانی که نامشون یاد نشید به خبرگزاری رویترز گفتن که اسماعیل قاآنی از وقتی که به لبنان رفت تماس ها باهاش قطع هست، از روز بعد از اینکه روز پنجشنبه اون حمله بزرگ به زاهیه انجام شد. ولی خب مسئله این هست که شرایطی که زاهیه الان داره، امکان آواربرداری از پس از بمباران های اسرائیل وجود نداره که مقام حزب الله دقایق پیش این رو تأکید کرد، گفت با توجه به حملات ادامه داره که به منطقه زاهیه داره انجام میشه، حملات پیاپی که حتی شدید هستن، شب گذشته بخش های بزرگ از زاهیه در آتش میسوختن، اینها باعث میشه که گروه های امدادرسانی نتونن به این منطقه برن و حتی نتونن آواربرداری آغاز کنن تا بشه آمار تلفات و حتی کسان کشیشگان احتمالی رو از زیر آوار خارج کرد.
ایلیا، امروز زاهیه در حوالی بیروت در آتش می سوخت و دود همه جا رو فرا گرفته بود. حالا از حملات منتسب به اسرائیل به لبنان و همچنین سوریه چه خبرهایی برامون داری؟
البته در لبنان حملات اسرائیل هست، اسرائیل بر عهده میگیره، اما حملاتی منتسب به اسرائیل در سوریه صورت گرفته. لبنان علاوه بر حملاتی که اشاره کردی در منطقه زاهیه صورت داره میگیره، در حومه جنوب بیروت، در جنوب لبنان درگیری ها در ساعت های شب بسیار شدید بود میان اعضای گروه حزب الله و همچنین نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه مارون راس، به ویژه برای دومین شب پیاپی درگیری های شدیدی بود، درگیری های تن به تن یا بهتر بگم مستقیم بود بین نیروهای ارتش اسرائیل و اعضای حزب الله لبنان. بمباران های اسرائیل ادامه داره در برخی منطقه از جمله لبنان. اسرائیل صحبت از انهدام تونل های حزب الله کرده، تونل‌هایی که تصاویرش هم در برخی رسانه‌ها منتشر شد، تصاویری که ارتش اسرائیل منتشر کرد، منطقه از شمال شرق لبنان، مناطقی که برای اولین بار هدف در قرار میگیره همچنان بمباراش ادامه داره از سوی اسرائیل. اسرائیل میگه در این منطقه نیروهای از حزب الله، گروه‌های دیگر گروه‌هایی که نزدیک به حزب الله هستن اونجا پنهان شدن، موضع گرفتن، و این حملات در این منطقه عمدتاً برای هدف قرار گرفتن شخصیت‌های مشخصی است. تعداد آوارگان داره بالا میره، بیمارستان‌ها دارن ساعت به ساعت ناتوان‌تر میشن از کمک به زخمی‌ها، و تعداد کشته‌شده همچنین داره بالا میره. اما در سوریه هومس امروز دو بار مورد حملات منتصب به اسرائیل قرار گرفته. بنابر اون چیزی که دیوان حقوق بشر سو اعلام کرد، یک کارخانه خودروسازی وابسته به جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته. محموله هایی که گفته میشه در اونها اسلحه بوده، هدف حملات منتصب به اسرائیل در هومس سوریه قرار گرفت.
ایلیا، فرصت بسیار ناچیزی داریم، شاید هم حتی فرصتمون تموم شده، اما شاید این سوال به جا باشه که با این اتفاقاتی که در لبنان افتاده، تصور میکنی که حیطه قدرتمندی جمهوری اسلامی در اون کشور تا چه حد محدود شده؟
خب قدرت جمهوری اسلامی در لبنان و نفوذش از حزب الله بوده. خب حزب الله ضربات بسیار سختی خورده. حسن نصرالله قبل از کشتنش اذعان کرد به ضرباتی که خورده. خب این ضربات باعث میشه که این توانایی های جمهوری اسلامی هم کمتر بشه در این کشور. باید دید طی روزهای آینده حزب الله تا چقدر میتونه مقاومت کنه، تا چقدر احتمال افزایش کمک بهش هست با توجه به حملات پیاپی که اسرائیل داره انجام میده.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم و تازه ترین تحولات در این رابطه را از او میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، آمریکا میگوید همچنان در حال مذاکره با اسرائیل بر سر واکنش این کشور به جمهوری اسلامی است. فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن، در این باره به رادیو فردا چنین گفته:
اون چیزی که خیلی واضحه اینه که در طول 3.5 نزدیک 4 سال گذشته دیدیم و در سابقه آقای بایدن هم بسیار مشهوده و در همون راستای سیاست کلی خارجی آمریکا در مورد اسرائیل هست، اینه که به شدت و بدون چون و چرا پشت اسرائیل اگر پاش بیفته میسته. آقای بایدن علارغم اختلافات بسیار عمیق شخصی که ممکن با نتانیاهو داشته باشه، ولی کاملا حاضره که در قبال دفاع از اسرائیل اون مواضع خودش رو جابجا بکنه. در طول این ماه‌ها و سال گذشته هم دیدیم که تا مدت‌هایی که حتی انتقاد عمومی از اسرائیل نمی‌کرد، جوری که جنگ رو داشت در غزه جلو می‌برد و در مجموع راه اومده با اسرائیل. حالا اگه واقعا خط قرمزی داشته باشه در مورد حمله به یه سری از منافع ایران که ممکنه درگیری رو در خاورمیانه از کنترل خارج بکنه، اهرم‌های فشار داره که بتونه تأثیر بگذاره، ولی من فکر نمی کنم واقعا از نشانه هایی که می بینیم خیلی مشخص باشه که آقای بایدن اراده جدی داره، استراتژی مشخص داره، خط قرمز مشخص داره، یا اینکه نه. اگه آمریکا بخواد از اهرم‌های فشارش استفاده بکنه، حتما اسرائیل حرف‌شنوی پیدا میکنه، به دلیل اینکه اسرائیل علارغم اینکه از نظر اطلاعاتی و نظامی بسیار پیشرفت‌های زیادی داشته، ولی بدون حمایت آمریکا در موقعیت سخت‌تری قرار میگیره. منتها توی این سال‌ها اسرائیل تقریبا به این اطمینان رسیده که آمریکا حاضر نیست از اون اهرم‌های فشار استفاده بکنه، به دلیل تبعات سیاسی که ممکنه در داخل خود آمریکا برای رئیس جمهور، برای مثال، یا هر و سیاست مداری که بخواد از این اهرم ها استفاده بکنه خواهد داشت. از استفاده کردن از این اهرم ها جلوگیری میکنه.
از فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سپیده فارسی، کارگردان ایرانی مقیم فرانسه، که آخرین فیلمش پری آبادان انیمیشن ضد جنگی است درباره جنگ عراق با ایران و اکنون در حال ساخت فیلمی درباره جنگ غزه است، با انتشار نامه‌ای در روزنامه فرانسوی لیبراسیون خطاب به نخست وزیر اسرائیل نوشته است: آقای نتانیاهو، مردم ایران برای آزاد شدن نیازی به کمک شما ندارند. سپیده فارسی در گفتگوی با محمد زرقامی دلیل نگارش این نامه را انتشار ویدیوی اخیر بنیامین نتانیاهو خطاب به ایرانیان عنوان می کند که در آن در امتداد درگیری های جمهوری اسلامی با اسرائیل وعده آزادی زود هنگام ایرانی ها را داده است. بشنویم از سپیده فارسی.
ببینید اون جمله‌ای که به عنوان تیتر مقاله برگزیده شده یکی از جمله‌های نامه است و ترجمه دقیقش اینه که آقای نتانیاهو مردم ایران برای آزاد شدن نیازی به کمک شما ندارن. علت نگارشش هم این بود، حتما شما این ویدیو رو دیدید، ایشون یه ویدیو خطاب به مردم ایران ضبط و منتشر کردن به انگلیسی که خب زیرنویس فارسی داشت و اینها، و این
این ویدیو ایشون شما رو نگران کرد که شما این نامه رو نوشتید؟
ببینید نگرانی خب مدت هاست که هست، یعنی چیز تازه ای نیست. احتمال حمله اسرائیل به ایران، تحریک های جمهوری اسلامی از یه طرف و جنگ طلبی اسرائیل و خصوصا آقای نتانیاهو از طرف دیگه، و اینکه نیاز دارن به باز کردن جبهه های جدید جنگ، خود ایشون خصوصا برای در قدرت موندن.
ولی به هر حال میدونید که اون ویدیویی که از آقای نتانیاهو هم منتشر شد مورد توجه و استقبال بخشی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هم قرار گرفت، در خصوص اینکه به هر حال برخی اینطور این پیام رو میشه گفت ترجمش کردن که آقای نتانیاهو قصدش تغییر حکومت در ایران هم هست.
ببینید من دو تا مسئله رو میخوام بهش اشاره بکنم که تو نامه هم همین ها رو گفتم. یک اینکه ما هیچ وقت جنگی و دخالت خارجی و نظامی خارجی رو ندیدیم که دولتی رو برمی‌اندازه که بعد جاش دموکراسی و یه دولت دموکراتیک حاکم بشه. متاسفانه معمولا وقتی جنگ میشه همیشه باز بدتر میشه. میدونید میدونم که اینم یکی از نگرانی‌های منه و خیلی از ماها که میبینیم این تشتت و تفرقه تو جامعه ایرانیان خصوصا خارج از کشور ایجاد شده این چند ماه گذشته، که برخیشون فکر میکنن که اگر دخالت نظامی بشه و اینا پشت اسرائیل باشن و اسرائیل حمله کنه جمهوری اسلامی رو برمیاندازن و بعد ایران گل بلبل میشه و دموکراسی. اصلا این همچین اتفاقی نخواهد افتاد. اصلا این سیستم به جز خرابی، ویرانی و قدرت بیشتر دادن به سیستم‌های غیر دموکراتیک مثل جمهوری اسلامی، نتیجه‌اش همین خواهد بود. فقط من خطابم در واقع غیر مستقیم به اون هموطنای ایرانیه که امیدشون رو بستن به یه شخصی مثل نتانیاهو.
چقدر خانم فارسی این نامه‌ای که شما نوشتید تحت تاثیر تجربیات خودتون هست، با توجه به اینکه اخیراً هم شما فیلمی رو ساخته بودید که نگاهی داشت به جنگ، یعنی انیمیشنی تحت عنوان پری آبادان؟
ببینید طبیعتاً من خودم دوره‌ای که جنگ بود بین ایران و عراق نوجوان بودم، همسن همون امید شخصیت اصلی فیلمم، و نیمی از جنگ رو هم در ایران بودم، بعدش خارج شدم. یعنی من واقعاً 4 سال از اون 8 سال رو، درسته که در جنوب ایران و زیر بمباران نبودم، ولی خب یه جورایی جنگ برام خیلی ملموسه. خب این خیلی فرق میکنه. بعد من خب با میگم دوستای فلسطینی، لبنانی اینا از نزدیک تماس دارم، الان دارم روی مستند راجع به غزه کار میکنم، میبینم که چه اتفاق میفته. یعنی واقعا توی سالهای اخیرم و دوستای از اسرائیلی هم، یعنی هر تلاش سلطنتی در اسرائیل در این سالهای اخیر الان در نطفه کاملا خفه شده توسط جناهای راست افراطی. حرف من اینه که واقعا چرا جامعه جهانی و چرا ما ایرانی ها باید بیاییم پشت یه همچی آدمی که غیر از خونریزی تا به حال هیچ کاری نکرده؟
یعنی شما فکر نمی کنید که تلاشایی که آقای نتانیاهو داره میکنه کمکی نمیکنه به این که این شکل از افراطیگری یا گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی روشون سرمایه گذاری کرده اینها از بین برن و فضای بهتری در منطقه شکل بگیره؟
آقای زرقامی من بحثم اصلا دلسوزی من برای رهبر نه برای این سازمان‌های سیاسی پروکسی‌های ایران و نیابتی‌های به اصطلاح ایران در خاورمیانه است. من دلم برای مردمی می‌سوزه که به خاطر اینا کشته میشن، متوجهید؟ و می‌بینیم که از بین بردن اینا اولا اونجوری که اونا میگن خیلی ظریف نیست، یعنی نصف بیروت از بین میبرن تا مثلا حزب الله رو یک کارش بکنن که باز این اتفاق نمیفته، از راه زمینی هم وارد میشن. همون روزی که ایشون این ویدیو رو منتشر کرد، شبش تانکای اسرائیلی وارد لبنان شدن، وارد خاک لبنان شدن، کسی مثلا حرفی نزد. من ترسم از این که این اتفاق برای ایران هم بیفته. شروع کردن ایرانو زدن، ایرانو میدونید چقدر ضرر اقتصادی و ما رو خیلی به عقب خواهند روند.
ولی به هر حال خانم فارسی، یک ور این قضیه اگر بخواد همچین اتفاقی نیفته خود جمهوری اسلامیه که تحریک نکنه که اسرائیل بخواد چنین اقداماتی رو انجام بده.
دقیقاً همینه. ببینید جمهوری اسلامی از این بس استفاده می‌کنه. ما دیدیم دیگه میزان خرابی رو می‌خوام بگم و میزان فشاری که جمهوری اسلامی به بهانه این داستان، به بهانه غزه و الان به بهانه لبنان رو بچهای ایرانی داره میاره، روی مخالفای ایرانیش در زندان‌های ایران داره میاره. می‌بینیم دو سال پیش ما زن زندگی آزادی رو داشتیم، جنبش داشتیم برای جمهوری اسلامی که لرزون واقعا رژیم رو، میدونی؟ بعد یه سال خورده بعد یه اتفاقای افتاد، یه ترکای خورد اونجا، جمهوری اسلامی خیلی خوب تونست متاسفانه مدیریت کنه این تفرقه اندازی بین مخالفان رو از یه ور در خارج از ایران، از طرف هم برشت سرکوب کنه در داخل ایران و جنبش یه ذره افتاده بود. به جای اینکه این بالا بره، جنگ که شروع شد در واقع دستمایه سرکوب بیشتر در ایران کرد. بهتون قول میدم که اگر جمهوری اسلامی این بازی رو نتونه دوباره ادامه بده که سینه بزنه برای غزه و لبنان که مشکل ما هست به عنوان انسان ولی مشکل ما نیست به عنوان ایرانی، برای که ما مشکلمون الان دموکراسی در ایرانه، خیلی وضع بچهای ایران بهتر خواهد شد. یعنی مخالفای رژیم جا برای مبارزه بیشتر خواهند داشت. طبیعتا جمهوری اسلامی تحریک میکنه، اصلا بازیشون همینه. یعنی عملکرد جمهوری اسلامی و یه آدم مثل بنجامین نتانیاهو خیلی شبیه همه. این تحریک میکنه که اون بزنه، اون تحریک میکنه که این بزنه. ما نباید تو این بازی در واقع برگ بخوریم، متوجه؟
ولی چرا خطاب نامه شما فقط بنیامین نتانیاهو، نه آیت الله خامنه ای در تهران؟
من اصلا به خامنه ای کاری ندارم. خامنه ای تکلیفش روشنه. من بارها گفتم، سالهاست که گفتم که خامنه ای باید بره. ما اینا رو تو شعارامون گفتیم، بارها در مقاله های دیگه گفتم، نه ولی این بار این ویدیو ایشون یه جوری واقعا خشم منو برانگیخت که این چطوری این آدم به خودش اجازه میده که خطاب به مردم ایران با این لحن بگه که من شما ملت آزاده هستین، بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره انگار داره زمینه رو آماده میکنه برای حمله نظامی با یک لحن بشردوستانه که بعد که شما آزاد شدین وقت ملت های ما خیلی در صلح و برابری و اینا در دموکراسی با هم دیگه. اولا که دموکراسی هم در اسرائیل خیلی زیر سوال رفته.
آیا انتظار دارید که نامی شما از طرف آقای نتانیاهو شنیده بشه؟
احتمالاً که کسی برایشون ببره نامه رو و براشون ترجمه بشه هست، احتمال کم نیست، بلکه لیبراسیون برشت یه مدیای روزنامه‌ای است که خب دنبال میشه اینها. احتمال اینکه ایشون بخونن هم هست، اینکه جواب بدن تقریبا صفره. من و برای من مهم نیست، مهم برای من اینه که این حرفا زده بشه با ایرانیای دیگه. میدونید الان این بحثی که در جامعه ایرانی خارج از کشور الان در گرفته و ماها رو عمر خیلی به جون هم انداخته، این خیلی دردناکه برای من. اینکه توجه جامعه جهانی رو، جامعه فرانسوی رو هم جلب بکنیم به اینکه ببینید ما اینجوری نمیبینیم، یعنی تفکیک بشه بین عملکرد گروه‌های تروریستی و مردم این کشورها، تفکیک بشه بین فلسطینی‌ها و حماس، بین حزب الله و مردم لبنان، بین جمهوری اسلامی و مردم ایران. همونطور که تفکیک باید بشه بین نتانیاهو، راست افراطی اسرائیل و مردم اسرائیل. دقیقاً همین این تفکیک نکردنه که باعث این فاجعه امروز میشه. این حرف خطا، یعنی در واقع هدف من از نوشتن نامه این بود.
همکار محمد زرقامی با سپیده فارسی، کارگردان ایرانی مقیم فرانسه، درباره نامه‌اش به نتانیاهو گفتگو می‌کرد که در روزنامه فرانسوی لیبراسیون منتشر شده.
اینجا رادیو فرداست
و اینجا 22 رادیو فرداست. بشنوید که در روزهای گذشته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اجازه داد که از وجوهات شرعیش نصف سهم امام که معادل 1/4 خمس است به مردم مسلمان جنوب لبنان پرداخت شود. برخی از مراجع تقلید در ایران هم این روند را تایید کردند. بشنویم واکنش تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را به این اقدام.
ولی فقیه می تواند مطابق شریعت سهم امام رو به یه سری افراد اختصاص بده. این مردی نمیشناسد. خب خود به خود ایشان شیعه است، به مردم شیعه بیشتر عنایت داره تا به مردم سنی. این هم خب یه مسئله شرعی بین فقهای شیعه است دیگه. ولی این مسئله سیاسی، یه نوع اعمال حاکمیت سیاسی ایران هم هست. ایران بعد از جنگ 30 روزه در لبنان آپارتمان سازی کرد و قیمت نفت هم خیلی بالا بود. پس پشت این قضیه مسئله شرعی فقط نیست، اقتدار سیاسی. قدرت خامنه ای در میان شیعیان و لبنان خیلی بیشتر از سنی های فلسطینی پس اونجا سعی میکند قدرت خودش رو به وجود بیاره با کمک مالی کند. علتش کاملا مشخصه و علت هم سیاسی تا شرعی. یه استفاده شرعی برای یک استفاده سیاسی. ولی اصلا یه سوال مهمتر، اصلا این سهم امام چیزی نیست که شهرداری تهران در دوره سیاست قالیباف کمک های بسیار گسترده‌ای به جنوب لبنان کرده و به سوریه کنوز حساب کتابش معلوم نیست. اون خیلی بیشتر از سهم امامه.
واکنش تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه رو میشنیدیم. منتظر دریافت واکنش های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم هستیم. علی خامنه ای اجازه داد که از وجوهات شرعیش نصف سهم امام که معادل یک چهارم خمس است به مردم مسلمان جنوب لبنان پرداخت شود. اگر خواستار نشان دادن واکنشی هستید 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-30 و ما ساعت 22:30 است دقیقاً. وقت اون رسیده که سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد با توجه به محدودیت عملیاتی پیش آمده، پرواز فرودگاه های کشور از ساعت 21 یک شنبه تا 6 صبح روز دوشنبه لغو خواهند شد. خبرگزاری دولتی ایرنا در خبر خود آورده که پرواز تعدادی از فرودگاه های کشور لغو خواهد شد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر بخواهد به اسرائیل آسیب برساند ممکن است دچار سرنوشتی مشابه غزه یا بیروت شود. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پس از بازدید از پناهگاه‌های اضطراری برای آوارگان در بیروت خواستار کمک‌های مالی برای مردم لبنان شد. نرخ دلار آمریکا روز یکشنبه در بازار آزاد ایران به 63150 تومان رسید که بالاترین رقم از اردیبهشت سال جاری است. گروهی از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در اوین در بیانیه مشترک خواهان توقف و همچنین رسیدگی به آسیب و آزار جنسی تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی شده و نوشتند در صورت پاسخگو نبودن مقامات اقدامات اعتراضی خواهند کرد. همسر و وکیل ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی زندانی میگوید که پزشکی قانونی در نظریه جدید اعلام کرده که ابوالفضل قدیانی باید به طور مداوم تحت نظر پزشک باشد. در پی مرگ 11 تن بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در همدان، دادستان استان همدان از بازداشت 5 نفر به اتهام مشارکت در قتل عمد خبر داد. و روز یکشنبه در حمله مسلحانه در شهر برشعبا در جنوب اسرائیل دست کم یک زن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا به موضوع ناترازی در بودجه 5 ماهه اول سال جاری واکنش نشون داده و گفته ما به زور بتونیم بودجه موجودمون رو محقق کنیم. او همچنین از یک کسری بودجه 1000 و خرده‌ای همت نیز یاد کرده است. رادیو فردا در این باره تحلیل حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
ببینید بودجه سال 1403 با کسری 3.7 میلیارد تومان یعنی 3.7 تریلیون تومان بسته شده. منتها معمولا دولت‌های جمهوری اسلامی وقتی بودجه رو می‌بندند عمدن درآمدها رو بیشتر ارزیابی می‌کنند تا دستشون باز باشه برای برداشتن از صندوق توسعه ملی. در نتیجه این کسری در عمل چون درآمدها وصول نشد حدود 272 تریلیون تومان هم به این کسری اضافه شد. طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس مجموعاً رسید به 556 تریلیون تومان کسری برای امسال. ولی امروز آقای معاون پارلمانی می‌فرمایند که 1000 و خرده‌ای تریلیون تومان کسری داریم. خب خود این یک سواله، خرده‌ای چه رقمیه؟ وانگهی از یک طریقی باید تامین کنیم. این طریق‌ها مرموز نیستند. سابقه دولت‌های جمهوری اسلامی نشون میده. این طریق‌ها یعنی دست بردن به صندوق توسعه ملی، افزایش مرئی و نامرئی مالیات‌ها و افزایش قیمت انرژی و بنزین و نظایر اینها. ولی اون چیزی که از دست دولت‌ها ساخته نیست، کنترل کردن مخارج فرابودجه‌ای است به اصطلاح فرابودجه هم از اون چیزای جالبی که در جمهوری اسلامی جا انداختن. یعنی ببینید شما رقم کلی بودجه کل کشور رو نگاه بکنید، رقم مسبب رو عرض میکنم، 6459 تریلیون تومان بودجه منابع کل کشوره. از این 6459 تا 2430 تاش منابع بودجه عمومیه، یعنی حدود دو برابر بودجه عمومی اداره کشور بودجه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های متعلق به ولی فقیه که اینا اصولاً حسابرسی نمیشن و مجلس به اینها نظارت نمی‌کنه. معنیش اینه که اصولاً این طرح بودجه در چارچوب جمهوری اسلامی عملاً یک بازی است برای اینکه شمایی که برای دو سوم بودجه اصولاً از مجلس نظارت نمی‌خواهید، این یک سوم هم مهمون ملت باشید، اینم بدون نظارت هزینه کنید خودتون. هزینه های فرابودجه‌ای هم ارقامی است که امروز مثلا در غزه خرج میکنن، پول هایی که بدون درج در بودجه برای حزب الله میفرستن و اونجا تبدیل به دود بشه، این درآمده. به این ترتیب وضعیت بودجه طبق معمول وضعیت تراژیکیه.
آقای منصور، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان میگه باید به دنبال منابع باشیم. نمیخوایم وابستگیمون به نفت زیاد بشه. باید تلاش کنیم مشارکت بخش خصوصی رو بیشتر کنیم و بتونیم رو موضوع گردشگری تاکید زیادی داشته باشیم. تصور میکنید که تامین این مبلغ چگونه انجام پذیر خواهد بود؟ به ویژه که گردشگری به نظر تقریبا غیر ممکن میاد در شرایط فعلی کشور.
ببینید، تنها چیزی که از این دولت ساخته است این است که یارانه‌های پنهان رو و یارانه‌های آشکار رو اینا رو کم بکنه و این کار رو تا جایی که میتونن میکنند. مثلا قیمت نون رو 60% گرون کردن، یعنی یارانه‌های نون رو میخوان قطع بکنن. همینطوری برای افزایش قیمت بنزین دارن زمینه سازی میکنن. درآمدهای نفتی رو بیش از اون که دارن نمیتونن زیاد بکنن، برای اینکه اولا مقدار که میفروشن به علت چشم‌پوشی آقای بایدن از تحریم‌ها میتونن بفروشن، به چین میفروشن، این رو هم معامله پایاپای میکنن، به قیمت‌های کمی میفروشن و اجناس دست دوم دست سوم چینی را به قیمتهایی گران میخرن. به این ترتیب امکان بالا بردن درآمد اونجا ندارن. برای سال آینده این کسری بودجه که امروز با 1000 خرده‌ای تریلیون تومان، این در واقع ارثیه ایست که بودجه امسال برای بودجه سال آینده باقی میگذاره و دولت در این تقلص چکاری بکنه و قطعا این دولت نمیتواند روی هزینه های فرابودجه‌ای اصولا حرفی بزنه، برای اینکه نه به دولت مربوطه در جمهوری اسلامی و نه به مجلس جمهوری اسلامی مربوطه، بلکه این رو ولی فقیه و سپاه پاسداران تصمیم میگیرن.
آقای منصور، میرسیم به مهمترین پرسشی که الان مطرح است و اون اینه که تبعات اقتصادی و اجتماعی این مسئله چه خواهد بود در شرایط فعلی جامعه؟
روندی که شروع شده و داره پیش میره طی این سالهای گذشته و الان در یکی از اوجهای اون هستیم، کاهش سطح معیشت مردم و کاهش هر گونه رشد تولید برای اینکه صحبت میکنیم افزایش تولید ملی انجام نمیگیره. ممکنه صادرات نفتی یک سال بالا بره پایین بره و این عملا با این اوضاعی که پدید آوردند قطعا تحریم ها تشدید خواهد شد، درآمدهای ارزی محدودتر خواهد شد و در نتیجه دولت فقط متکی خواهد شد به بریدن از نان مردم و بالا بردن حداکثر مالیات ها و گران کردن بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم. در نتیجه چشماندازی که جمهوری اسلامی برای مردم فراهم آورده چشمانداز مذلت، تنگ تذیر و اسرته. متاسفانه چیزی جز این نمی‌بینیم مگر اینکه جمهوری اسلامی لطف بکند و شر خودش رو از سر ملت کم بکنه.
ما به زور بتوانیم بودجه موجودمان را محقق کنیم. معاون پارلمانی مسعود پزشکیان شهرام دبیری به خبرگزاری ایلنا گفته است. تحلیل حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را میشنیدیم در این باره. و ما به گفته دادستان همدان، با افزایش شمار مسمومان ناشی از مصرف الکل تقلبی در این شهر و رسیدن آن به 20 تن، تا کنون 11 نفر از آنها جان باختند. در روزهای گذشته نیز مصرف الکل تقلبی در گیلان و مازندران موجب مرگ دست کم 20 تن شده بود. به اعتقاد شماری از کارشناسان، با توجه به ممنوع بودن تولید و فروش نوشیدنی های الکلی در ایران و در نبود محصولات استاندارد در بازار، همین عامل موجب شده تا بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیر استاندارد این نوشیدنی ها روی آورند. همکارم رضا جمالی و گزارشی در این باره.
عرق با مزه مرگ و موج تازه قربانیان الکل تقلبی در ایران. با افزایش شمار جانباختگان مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی در همدان به 9 نفر، شمار مرگ و میر ناشی از این ماده در چند استان ایران در کمتر از 10 روز گذشته به 30 تن رسید. همچنین شمار مراجعه کنندگان و بستری شدگان ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی به حدود 200 نفر رسیده است. این بار شهروندان استانهای گیلان، مازندران و همدان قربانیان این پدیده مرگ بار در ایران بودند. علت عمده این مرگ و میرها و آسیب‌های جبران ناپذیر جسمی مصرف این نوع مشروبات دستساز، تولید آن در کارگاه‌های خانگی است که به واسطه وجود ناخالصی‌های از متانول یا همان الکل چوب منجر به ایجاد مسمومیت می شود. به گفته کارشناسان، برخی از سازندگان در این نوشیدنی ها حتی داروهایی مانند ترامادول، دیازپام و متادون به آن اضافه می کنند که مصرف همزمان الکل با این داروها احتمال مرگ را بالا می برد.
الکل صنعتی و وایتکس، این الکل که الان تو بازار خیلی دارن به اسم الکل طبی میفروشن، الکل صنعتی که یه مقدار وایتکس توش ریخته میشه، تبدیل شد به الکل سفید.
شماری از مسموم شدگان استفاده از مصرف مشروبات الکلی تقلبی که پیشتر در کرج در بیمارستان بستری شدند، در گفتگو با شبکه خبر سیما درباره وضعیت حال و احوالشان پس از مصرف این نوع ماده این چنین گفتند:
از 5 نفری که بودن 4 نفر متاسفانه فوت شدن، به نوعی کور شده بودم چون واقعا دوز سختی داشتم،
اصلا نمی‌دیدم، این فاصله ها شما رو نمی‌دیدن اصلا وقتی روبرو وایساده بودید.
فقط مشکل بینایی داشتید؟
حالت تهوع،
مشکلات گوارشی، مشکل تنفسی نداشتید؟
چرا، همه اینا علائم داشتم،
هم حالم بد بود هم بینایی من از بین رفته بود دیگه، آوردنم بیمارستان.
ممنوعیت سختگیرانه فروش نوشیدنی های الکلی موجب شده تا مصرف سرانه الکل در ایران به شکل قابل توجهی به خفا و پستوهای خانه ها برود و این موضوع نه تنها موجب کاهش مصرف آن در میان علاقمندان به این نوع نوشیدنی ها در ایران نشده، بلکه به گفته برخی از مقامات رسمی و مقامات حامی حکومت، مصرف الکل در ایران از دیگر کشورهایی که در آن خرید و فروش مشروبات الکلی آزاد است بالاتر رفته است. علی اکبر رائفی پور از حامیان اصولگرا و تئوری پردازان جمهوری اسلامی سال گذشته در اظهاراتی به صراحت افزایش مصرف مشروبات الکلی در ایران را تایید کرد.
بدترین الگو و خطرناکترین الگو مصرف مشروبات الکلی در دنیا مال ایرانه.
تولید و مصرف مشروبات الکلی پس از انقلاب سال 57 در ایران ممنوع شد و از آن زمان تا کنون الکل به شکل قاچاق و در بازار سیاه رد و بدل می شود که کنترلی نیز بر کیفیت آن وجود ندارد و اغلب متانول به عنوان جایگزینی ارزان‌تر برای اتانول به نوشیدنی ها اضافه می شود. به گفته روزبه کردونی، مدیر کل اسبق دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می‌شود که بخشی از آن در خانه‌ها و در شرایط غیر استاندارد تهیه و در بازارهای زیرزمینی به فروش می‌رسند. چندی پیش نیز فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه در تهران، در اظهاراتی گفته بود که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2022، ایران از نظر سرانه مصرف الکل در میان مصرف کنندگان مداوم نوشیدنی‌های الکلی رتبه 9 جهان را دارد. در همین زمینه پیشتر امیر هوشنگ اندلیبیان، دبیر کمیته پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی در وزارت کشور، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره دلایل افزایش مصرف مشروبات الکلی در ایران این چنین گفته بود:
ما اگر دو پدیده ایرانی تریاک و مصرف مشروبات الکلی وطنی رو مورد توجه قرار بدیم، می‌بینیم عیناً این منحنی سینوسی از 400 سال پیش تا کنون متواتراً داره تکرار میشه. گسستی اتفاق افتاده بین تاریخ پدیده‌ای که قرار است مورد توجه قرار بگیره با خود پدیده در زمان حاضر و اکنونی ماجرا.
به اعتقاد شماری از کارشناسان، با توجه به ممنوع بودن تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران و در نبود محصولات استاندارد در بازار، همین عامل موجب شده تا بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیر استاندارد این نوشیدنی‌ها روی آورند.
11 نفر دیگر هم در همدان به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی جان باختند. در گیلان و مازندران هم در روزهای گذشته 20 تن قربانی مشروبات الکلی تقلبی شدند. گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده 22 رادیو فردا هستید. بخشنامه بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها و اعلام زمانبندی انتخاب واحد ادامه تلاش دولت مسعود پزشکیان برای تحقق وعده‌هایی است که در دوران تبلیغات انتخاباتی اش داده بود. و اکنون همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته که آیا این بخشنامه نقطه پایان مشکلات دانشجویان و همچنین اساتید اخراجی است؟ بشنویم.
بخشنامه بازگشت به تحصیل دانشجویان به تمامی دانشگاه‌ها ابلاغ شد. این پایانی بود بر همه شایعات و خبرهایی که در چند هفته اخیر از سوی دانشگاه‌های مختلف منتشر می‌شد. چندهایی که شرایط خاص را برای بازگشت به تحصیل تعیین کرده بودند و چندها که با به تأخیر انداختن ثبت نام در مهلت قانونی علی‌رغم صدور دستور بازگشت به تحصیل اجازه انتخاب واحد به دانشجویان نمی‌دادند. با اینکه بسیاری از شنیدن این خبر که جزئیاتی هم در مورد شرایط ثبت نام اعلام کرده بود خوشحال شدند، اما سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه این را تنها نوک کوه یخ اخراج ها از دانشگاه ها می داند.
این هنوز شامل همه کسانی که در سالهای گذشته به اشکال مختلف مجازات شدن نمیشه. در حقیقت اون 100 استادی که ازشون صحبت میشه به عنوان افراد اخراجی فقط نوک کوه یخی بوده که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، یعنی صدها استاد دیگه از ترفیع محروم شدن، از فرصت مطالعاتی محروم شدن، به اشکال مختلف اذیت و آزار شدن، از اونها هیچ صحبتی نیست.
روز سه‌شنبه روزنامه فرهیختگان در گزارشی مجموعه پرونده‌های ارجاعی به شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت در سال اخیر را 173 مورد دانست و نوشت که در شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم نیز در مجموع 312 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان آمار دقیقی نیز از تعداد اساتیدی که امکان تدریس در دانشگاه ها را از دست داده اند در دست نیست. سعید پیوندی میگوید بازگشت دانشجویان به دانشگاه ها تنها بخشی از اجرای عدالت است.
ما هنوز نمیتونیم به طور واقعی از ابعاد این تغییر سیاست صحبت بکنیم و حتی نمیتونیم از چرخش صحبت بکنیم، به این دلیل که اون دستگاه ها و اون افرادی که این کار را کردن بخش عمدهشون هنوز سر کار هستن و همونا هستن که دارن دستگاه وزارت علوم و دستگاه دانشگاه ها را اداره میکنن، حراست و بقیه کسانی که مسئول چنین کارهایی هستن. بنابراین واقعا باید منتظر موند و ببینیم آیا در ماهای آینده چیزی به طور اساسی در سیاست های وزارت علوم یا وزارت بهداشت تغییر میکنه و آیا فضای دانشگاه به معنی واقعی بازتر میشه و ما شاهد آزادی آکادمیک برای استاد دانشجو هستیم. در اون زمان شاید بشه گفتش که چیزی در دانشگاه ایران تا حدودی تغییر کرد.
واکنش روز شنبه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که هنوز برای بازگشت کامل اساتید موانعی در راه قرار دارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است هنرمندان یا استادان ممنوع الکار به شرط آنکه تظلم خواهی کنند مسائلشان را پیگیری می‌کنیم. پیش از این سخنان سیمایی صراف وزیر علوم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اساتیدی بودند که در دوره قبل تعلیق یا اخراج شدند اما در دولت جدید به دانشگاه بازگشته باشند تاکید کرده بود که بله کم و بیش بازگشتند، اما حضور ذهن ندارم که چه تعدادند. این در حالی است که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به وزیر علوم دستور داده بود که در این رابطه باید جلساتی برگزار یا کارگروهی تشکیل شود و این مسئله بسته شود. اما آیا بسته شدن این پرونده به معنای جبران همه خسارت هاست؟ سعید پیوندی پاسخ می‌دهد.
این پرسش بسیار مهمه به این خاطر که اجرای عدالت فقط شامل بازگشت دانشجویان و استادانی که به اشکال مختلف در سالهای گذشته محرومیت کشیدن به خاطر عقایدشون یا به خاطر شرکت اعتراضات میشه، بلکه باید به نحوی اون خساراتی که این افراد دیدن چه از نظر روحی، نمادین یا مادی و یا سالهای از دست رفته، در مورد اینها هم باید یه فکری بشه و یه راه حلی پیدا بشه. اما شاید اجرای کامل عدالت یه سویه دیگه‌ای هم داره که نباید ازش غافل موند و اون برخورد با کسانیه که چنین وضعیتی را به وجود آوردن، یعنی کسانی که عامل سرکوب ها، مجازات ها و برخورد ها با دانشجوها و استادا بودن. اگر اینا کماکان بر سر جای خودشون باقی بمونن، در حقیقت میشه گفتش که این کار کاملا در واقع نیمه تمام هست و معناش اینه که قابل بازگشت هست و همیشه در واقع با باقی موندن این افراد ما میتونیم شاهد تکرار این حوادث هم در آینده باشیم یا اشکال دیگه برخورد. و من یه بار دیگه برمیگردم به نکته اساسی در مورد برخورد به استادان و دانشجوان. ما زمانی میتونیم از تغییر و چرخی صحبت بکنیم که همونجوری گفتم تضمین‌های لازم برای آزادی‌های آکادمیک چه برای استادان و چه برای دانشجویان وجود بیاد و هیچ کس نتونه به دانشگاه و آره چه دانشجو و چه استادا به خاطر ابراز عقیده، به خاطر اعتراض حتی و یا پرسش کردن برخورد بکنه و اونا رو مجازات بکنه.
بر اساس بخشنامه روز شنبه باید امکان ثبت نام دانشجویان محروم از تحصیل که حکم آنها در حال اجراست بدون ایجاد محدودیت در اخذ واحد در مهلت حذف و اضافه فراهم و به دانشجویان ذی‌نفع اطلاع رسانی شود. با این همه آرای کمیته های انضباطی در خصوص تخلفات عمومی، اخلاقی، آموزشی و اداری از شمول این بخشنامه مستثنا هستند.
شما دانشجویان ستاره دار یا محروم از تحصیل و شما اساتید تعلیقی و اخراجی، آیا گپ و گفتی با شنوندگان رادیو فردا دارید و نکته‌ای برای افزودن به گزارش همکارم رویا کریمی مجد دارید یا نظری در مورد موارد مطرح شده در اون دارید؟ 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ برای اینه که شما خاموش نمونید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید و دیدگاه هاتون رو. و ما بشنوید که مدیر بخش آموزش زبان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی میگوید هیچ نقشه و برنامه‌ای برای پرداختن به موضوع هویت زبانی و ملی در کتاب های درسی وجود ندارد. در ماه‌های اخیر کارشناسان در گفتگو با رسانه‌ها از پسرفت شدید مهارت دانش آموزان در زبان و ادبیات فارسی خبر دادند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در ایران، دانش آموزان در مهارت‌های نوشتن، شنیدن و سخن گفتن به زبان فارسی کمترین امتیاز را گرفته و تنها از سطح ناتوانی عبور کردند. بیشترین ضعف در میان دانش آموزان ایران در خواندن ارزیابی شده، مهارتی که بیشترین تمرکز کتاب‌های درسی ظاهراً بر تقویت آن استوار است. در همین زمینه روز یکشنبه مریم دانشگر، مدیر بخش آموزش زبان در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، در مصاحبه‌ای گفته که همه بررسی‌های انجام شده این نتیجه را نشان داده که هیچ نقشه و برنامه‌ای برای پرداختن به موضوع هویت زبانی و ملی در کتاب‌های درسی وجود ندارد. او تدوین کتاب‌های فارسی را بر اساس خواسته شخصی مؤلفان و در نبود راهنما و اهداف مشخص فاجعه‌آمیز خوانده است. روند مهارت نیافتن دانش آموزان ایرانی در زبان فارسی پس از حذف زبان فارسی از کنکور که سال پیش اعمال شد شتاب زیادی گرفته است. در این زمینه خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان تیر خلاص به هویت ملی با کتاب‌های درسی در روز یکشنبه 15 مهر در خصوص کاهش تسلط نسل جدید و جوان ایران به زبان فارسی به بررسی‌های کارشناسان اشاره کرده که حاکی است دانش آموزان کشور در پایان 12 سال درس مدرسه و در آستانه ورود به دانشگاه نیز به تمامی مهارت‌های زبانی تسلط کافی ندارند. این گزارش با اشاره به حذف زبان فارسی از درس عمومی کنکور با وجود انتقادات جدی استادان زبان فارسی نوشت، هنوز پژوهشی که میزان تأثیر این تصمیم بر دانش و مهارت‌های زبانی دانش آموزان را بررسی کند صورت نگرفته، اما به باور برخی از کارشناسان در پی حذف فارسی از کنکور افت حتی بیشتر مهارت‌های زبانی دانش آموزان در راه خواهد بود. بر اساس این گزارش تا پیش از حذف فارسی از دروس عمومی کنکور دانش آموزان دست کم برای آماده شدن خود در کنکور سراسری فارسی را جدی می گرفتند. این گزارش یادآوری کرده که کارشناسان ایران سالهاست نسبت به کاستی‌های کتب درسی هشدار می‌دهند، اما گوش کسی در آموزش و پرورش به این حرف‌ها بدهکار نیست. سال گذشته در میان دروس عمومی حذف شده از کنکور، حذف ادبیات فارسی بیشترین واکنش‌ها را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در پی داشت و تعدادی از معلمان و استادان ادبیات فارسی و همچنین برخی چهره‌های فرهنگی با آن اعتراض کردند که بی‌نتیجه ماند. چندین ماه پس از آن کارشناسان متعدد در گفتگو با رسانه‌ها از پسرفت شدید مهارت دانش آموزان در زبان و ادبیات فارسی خبر داده و از جمله محمد مفتاحی، شاعر، پژوهشگر و معلم ادبیات، به خبرگزاری ایسنا گفت دیگر دانش آموزان رغبتی به خواندن ادبیات ندارند. ادبیات دارد به سمت نادیده گرفته شدن می‌رود و اهمیتش را از دست می‌دهد. در این میان بنوشتی تصنیم در شرایطی که خانواده‌های زیادی عمدتاً در شهرهای بزرگ فرزندان خود را به یادگیری زبان دوم و سوم وادار می‌کنند، ساختار آموزشی کشور دارای معلمانی است که به روش‌های سنتی آموزش انس گرفتند. روزنامه هم‌میهن ماه گذشته با اشاره به افت شدید آموزش در ایران و معدل‌های پایین نوشت ناتوانی در خواندن و نوشتن در مناطق کارگری و محروم ایران شدید است و در استانی مانند سیستان و بلوچستان از هر 20 دانش آموز پایه‌های ششم و هفتم دست کم 4 تا 5 نفر سواد خواندن و نوشتن ندارند. این روند همزمان است با تضعیف شدید زبان فارسی گفتاری در بین نسل جوانتر که به نوشته رسانه‌های متعدد نیز با استفاده فراوان و روزافزون از کلمات انگلیسی روبرو شده است.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار. عزیزان، حتما سری بزنید به radiofarda.com. اگر همین لحظه برید اونجا، لغو پروازها در ایران، قطع تماس با فرمانده نیروی قدس سپاه از روز جمعه، خودروسازان ایرانی به فروش پسته روی آوردن و تنش ایران و اسرائیل بورس تهران رو برای ششمین روز متوالی دستخوش ریزش کرد. حتما خبرهای ما رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید که از خبرهایی که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید بسیار جزئیات بیشتری دارن. و اما با عنوان گزارش پایانی 22 رادیو فردا، پژوهشگران میگوین انجام فعالیت ورزشی میتواند از فرسودگی شغلی کارمندان جلوگیری کند. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان میدهد که ورزش به شرطی که با شدت متوسط انجام پذیرد میتواند به عنوان راهکاری مؤثر در مقابله با خستگی بیش از حد شغلی عمل کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله پزشکی شغلی و زیست محیطی منتشر شده، به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی بر خستگی عاطفی و رضایت شغلی بیش از 500 فرد شاغل پرداخته است. دکتر میشل ولف مارنوس، دانشمند تحقیقاتی در پرسونیفای هلس و عضو هیئت علمی در دانشگاه جورج میسن، در این باره به وبسایت هلس گفت فعالیت‌های فیزیکی متوسط مانند دویدن ملایم، پیاده‌روی سریع یا دوچرخه سواری می‌توانند تأثیرات مثبتی بر کاهش فرسودگی شغلی داشته باشند. شرکت کنندگان در این مطالعه که همگی کارمندان تمام وقت بودند، نظرسنجی‌هایی در مورد استرس‌های شغلی و عادات ورزشی خود را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که کارمندانی که در فعالیت‌های فیزیکی متوسط به طور منظم شرکت می‌کردند، کمتر از دیگران احساس خستگی عاطفی می‌کنند و احساس دستاورد شخصی بیشتری دارند. این تحقیق همچنین به اهمیت توجه کارفرمایان به سلامت کارمندان نیز اشاره می‌کند. دکتر مارنوس توصیه می‌کند که کارفرمایان باید به فراهم کردن امکانات ورزشی یا کمک هزینه‌های ورزشی برای کارمندان خود فکر کنند تا آنها بتوانند به طور مؤثرتری با استرس‌های شغلی مقابله کنند. یکی از جنبه‌های جالب این مطالعه تأکید بر این نکته است که چرا ورزش‌های با شدت بالا مانند تمرینات سنگین کار با وزنه یا آماده‌سازی برای ماراتون‌ها به اندازه ورزش‌های با شدت متوسط مفید نیستند. دکتر ادوارد دلاتوره، دکترای علوم رفتاری و مدیر عملیات در دانشگاه چپمن، در این باره میگوید ورزش‌های شدید ممکن است به آزادسازی کورتیزول بیشتر منجر شوند که به نوبه خود میتواند استرس و خستگی ذهنی را افزایش دهد. نویسندگان این مطالعه در نهایت توصیه کردند که کارمندان برای مقابله با فرسودگی شغلی برنامه ورزشی متعادلی داشته باشند که شامل 3 تا 5 روز ورزش با شدت متوسط باشد و در روزهای دیگر نیز فعالیت‌های سبک‌تری مانند پیاده‌روی یا یوگا را انجام دهند. این برنامه نه تنها به کاهش فرسودگی شغلی کمک می‌کند، بلکه به بهبود سلامت قلبی عروقی، تنظیم احساسات و حافظه نیز منجر می‌شود.
این هم از گزارش اردشیر طیبی. باز هم یادآوری می‌کنم سری بزنید به radiofarda.com. دو مقام ارشد امنیتی ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند از زمان حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت در جمعه روز جمعه هفته گذشته از اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خبری در دست نیست. عزیزان، امیدوارم که برنامه 22 رادیو فردا مد نظرتون قرار گرفته باشه و امیدوارم که همیشه همراه رادیو فردا بمونید تا 22 دیگر. خدا نگهدار تک تک شما.